مردم آبادان اونقدر خونگرم و اونقدر با محبت با تو رفتار میکنن وقتی وارد میشی. از یه جایی به بعد تو احساس اینو نمیکنی اینجا شهر دیگری است، اینجا تو غریبه. تو احساس میکنی آها این همون رفیقته، حالا بچه محلته. انقدر همشون باشون رفیق میشی، راحت روون رفیق میشی. اینه که شما در آبادان به این دلیل احساس غریبگی نمیکنی.
سلام، به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین. من سلماز محمد بخشم و صدای منو از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمون روز اول میشنوید. اینجا رادیو دور دنیاست، یه پادکست سفری که توی هر اپیزود راه رو از گوشمون شروع میکنیم و به گوشه گوشه دنیا میرسیم، به این امید که با این همسفری رویای سفر رو تو دلامون زنده نگه داریم و تأثیری که هر سفر توی زندگیمون میذاره رو پیدا کنیم. ما توی پادکست رادیو دور دنیای علی بابا خیال پردازی رو تمرین می‌کنیم و برای این کار نیاز به فکر متمرکز، موقعیت مناسب یا حتی ذهن آماده نداریم. بهترین همسفر برای ما کسیه که توی ترافیک، پشت میز کارش، لابلای ظرفای نشسته، تو مترو، اتوبوس یا حتی تو بیخوابی آخر شب گیر افتاده و دلش می‌خواد برای ساعتی هم که شده بره به جایی غیر از اونجا که هست. این اپیزود اولین اپیزود ما تو سال 02 و شهر ریبنای اصل، نخلای سرحال و کوچه پس کوچه های پرشور و زنده مقصد ماست. آبادان، شهری که آبادانیشو بیشتر از هر چیزی از مردمش داشته و داره. اما قبل شروع این سفر ازتون دعوت میکنم هر جا که دارین صدای منو میشنوین سابسکرایبمون کنید تا شانس همسفری تو سفرهای بعدیمون بیشتر بشه. اگه یادتون باشه مدرسه که میرفتیم همیشه تو اولین روزای بعد از تعطیلات عید میگفتن یه انشا درباره این بنویسیم که تو عید چیکارا کردیم و کلن عیدو چجوری گذروندیم. البته بعضی معلم‌ها هم تخفیف می‌دادن و دیگه به جای اینکه انشا بنویسیم دونه دونه بلندمون می‌کردن و شفاهی از همون می‌پرسیدن که عید خود را چگونه گذراندین. از اون کارهایی که هم برای خود من یه جورای جذاب بود چون می‌فهمیدم که بقیه چیکارا کردن، کجاها رفتن، هم اگر خودم عید خیلی خوبی نداشتم و کلاً کار خاصی نکرده بودم یه حسرت می‌شد کنج دلم که ای بابا چرا به همه خوش گذشته جز به من. داستان عید امسال هم قطعا همین بوده. یه سریامون تونستیم چمدون ببندیم و راه بیفتیم و بریم یه گوشه کناری از این دنیا. یه سریامون هم فرصت سفر برامون پیش نیومده یا حالا ممکن اصلا پیشم اومده باشه ها، ولی خودمون خیلی تو حس و حال سفر نبوده باشیم. اما همه اینا به کنار، یکی از قشنگیای عید برای ما این بودش که می‌دیدیم شماها با اپیزودهای رادیو دور دنیا و گوشای خودتون راهی سفر شدین. کامنت های زیادی که برای اپیزودهای مختلفمون گذاشتین هم راستشو بخوان یه جون به جونامون اضافه میکرد که هم سفریم، هم قند تو دلمون آب میشد که حالتون از این هم سفری خوبه. خلاصه که ما عیدمون رو به خاطر شماها همینقدر شیرین گذروندیم و الان اولین و بهترین فرصته که بگم دمتون خیلی گرمه که انقدر خوش سفرین. اما بریم سراغ این اپیزود که قرار مهمون مردم خونگرم آبادان باشیم. مردمی که اگه تا حالا شانس معاشرت باهاشون رو پیدا کرده باشین خوب میدونید وقتی میگم خونگرم دقیقا از چی دارم حرف میزنم. آبادانی ها از اون دست مردم هایی هن که جزو آدم های پر رنگ به حساب میان. یعنی چی حالا؟ یعنی این که خیلی زود به چشم میان، خیلی هم دیر از تو ذهن آدم کم رنگ میشن. کف و سقف انرژیشون هم از 1 تا 10 نیست. مثلا کف انرژیشون تو حال ناخوش فکر میکنم دیگه حداقل روی 5 وای میسته و وقتی هم که حالشون خوشه بلدن از 10 تا 17-18 تا خوب باشن. البته اینم بگم که متفاوت و ویژه بودن آبادان فقط به مردمش محدود نمیشه. موقعیت جغرافیایی این شهر و مرزی بودنش از خیلی سالهای قبل داستان آبادان رو پر از فراز و فرود کرده. نمونه سال 1847 که توی دوره قاجار دولت عثمانی میاد نسبت به آبادان و خرمشهر ادعای مالکیت میکنه و خیلی راحت شروع میکنه لشکرکشی نظامی کردن به این دوتا شهر و قروقش. قدم بعد از قروق هم این بوده که شروع میکنه به وعده وعید دادن به شیخای عرب این شهرها تا اونا رو راضی کنه از ایران دست بکشن و یه جوره دیگه بشه گفت که زیر پرچم عثمانی هن. و وعده وعیدی که داده این بوده که با این کار از مالیات معاف میشن. اما این بار استثنان قاجار از قبل جای پاشو حسابی بین شیخای منطقه سفت کرده بود و خیالش راحت بودش که اونا اصلا توی این فکر نیستن که از ایران جدا بشن. برای همین دست بالای قضیه رو گرفت و اعلام کرد که ما برای نگه داشتن آبادان و خرمشهر نه تنها یه برگ برنده جدید رو نمی کنیم، بلکه اگر آبادان و خرمشهر بخوان دوباره برگردن به خاک ایران، نسبت به مالیاتی که قبلا می دادن باید چند برابر مالیات بدن. و خب این کار چیزی نبوده جز یه رجزخونی تمام عیار که خب خوشبختانه طبق انتظار قاجار پیش رفت و طبق یه عهدنامه‌ای که بین ایران و عثمانی بسته شد، عثمانی دیگه پاشو کشید توی گلیم خودش. اما این شهری که چشم شرقی و غربی همیشه دنبالش بوده، هیچ وقت انگار از کشور و خاک خودش اون چیزی که باید و شاید و نگرفته. وقت جنگ ایران و عراق هم که رسیده، بیشتر از تموم سالای قبل شده خط مقدم و سینه سپر شده ایران. این بار هم بازم خوشبختانه آبادان موند و دوباره برگشت به همون کنجی که اگرچه بازم به لطف مردمش هنوز دنجه، اما نمیشه رد جنگ رو رو در و دیوار و آجر به آجرش ندید.
دنگ دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه
با این همه الان که راهی آبادانیم خوب میدونم یکی از دلچسب‌ترین سفر رو پیش رومونه. مزه دهنمون توی این سفر قراره با شهد خرمای آبادان و چایی پرشکر شیرین بشه و چشممون پر بشه از آدمای خوشتیپی که فرقی نداره از کجای آبادان و از کدوم طبقه اقتصادی هن. آخه تو آبادان خوشتیپی و خوش استایلی به جیب آدم ها نیست، به گوشت و پوست و استخونشونه. برگ برنده مشترک همشون هم که عینک ریبن روی چشاشونه. مردم آبادان تو تموم روزاشون خوب و بد، آسون و سخت عین نخلای این شهر بودن، سربلند، سرزنده و سرپا. و ما حالا راهی این شهریم و میخواییم پا به پای مردم این شهر تو لحظه زندگی کردن رو تجربه کنیم. همسفر این اپیزود ما هم کسیه که اصالتاً تهرانیه، اما توی دوره 5 ساله شانس زندگی کردن توی آبادان و همزیستی با مردمشو داشته. بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، نویسنده و کارگردان کاربلد و صاحب سبکی که اگه بخوام از آخرین کاراشون بگم، فکر کنم بازی و کارگردانی توی سریال شبکه مخفی زنان یکی از بهترین گزینه‌ها باشه. آقای افشین هاشمی عزیز مهمون این اپیزود از رادیو دور دنیا هستند. آقای هاشمی عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به رادیو دور دنیا.
سلام بر شما، منم خوشحالم که اینجام راجبه سفر و شهر رو اینا قرار حرف بزنیم
دیگه. بله بله، خیلی مشتاقم. یه موضوع خیلی جذاب داریم توی این اپیزود. من خودم خیلی مشتاقم که راجع به صحبت بکنیم. ولی قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ موضوع اصلی اپیزودمون، یه سوال دارم. شما اصالتاً تهرانی هستین درسته؟
بله، من در تهران به دنیا اومدم، در تهران بزرگ شدم، در مدارس همین شهر درس خوندم، بجز یک سال کوتاه در دوره بمباران سوم راهنمایی رفتیم قوچان، ولی بقیه تحصیلاتم در تهران بود تا دیپلم. و دقیقا قصه ما از همین لحظه دیپلم به بعد آغاز میشه.
بعد از دیپلم چی شد که سر از آبادان در آوردین؟
همین دیگه، من پدر مادرم جفتشون شرکت نفتی هن. یعنی و نمیدونم میدونید یعنی شرکت نفتی یا تصورشونه که شرکت نفت آخر دنیاست، یعنی دیگه بهتر از اون چیزی وجود نداره، که البته در سیستم قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب نگاه درستی. یعنی مثلا در تمام کسانی که پیش از انقلاب در شرکت نفت، تلویزیون و ارتش فعال هستن یا کارمند اونجا هستن، خب خیلی شرایط بهتری به نسبت دیگر ادارات دارن. من فکر می‌کنم این ادامه پیدا می‌کنه برای بعد انقلاب، شرکت نفتش همچنان باقی میمونه، احتمالاً تلویزیونش همچنان باقی میمونه، ارتش جای خودش رو به نیروی دیگری میده. ولی به همین حال به هر حال با این پیشینه شرکت نفتی تصورش اینه که اونجا آخر دنیاست و خیلی دوست دارن که بچه‌هاشون پس از مثلا حالا اتمام تحصیلات همون راه ادامه بدن، یعنی کار در شرکت نفت، برای اینکه مزایاشو چشیدن، میدونن چقدر امکانات خوبی داره و اینها. پدر مادر منم همینه میخواستن، فارغ از اینکه من عاشقانه سینما رو دوست دارم و تئاتر رو در پیش و هیچ علاقه به نفت، بشکه، لوله و مواد خام، بنزین، گاز به اینها ندارم، اما به دلیل علاقه اونها من دانشگاه نفت رو به عنوان یکی از گزینه‌های کنکور انتخاب کردم. از جهاتی متاسفانه، از جهاتی خوشبختانه این انتخابای بالاترم بود و با اینکه مثلا جایی مثل معماری یزد قبول شدم که خیلی دوست داشتم معماری بخونم که فوق لیسانس پیوستم بود، به هر حال سر از آبادان و دانشگاه نفت درآوردم.
پس دانشگاه شروع قصه آبادان برای شما؟
دقیقاً ورود من به آبادان و حتی اولین تصویر دقیق یادمه که ما اگر اشتباه نکنم پدرم یه کاری داشت همونجا ماهشهر، حالا دقیق یادم یا اهواز، یک بلیتی به اونجا گرفتیم رفتیم مثلا کار پدرم، بعد از اونجا با ماشین وارد آبادان شدیم. البته تصویر اولیه من از آبادان خیلی تصویر ترسناکه، اصلا تصویر غم انگیز. سال 1172 بهمن 72 حدودا 4 سال از جنگ گذشته. تصور غلط ما مرکز نشین ها اینه که خب جنگ تموم شده و همه چیز آباد شده، اصلا اینطوری نیست. ما با یک خرابه روبرو بودیم و وقتی وارد شدیم بیابان هایی می دیدی که تکه تکه یه جاهایی معلوم بود نشانه از یک خانه خرابه و از آبادان بدتر خرمشهر. زمین های صافی می دیدی که معلوم بود اصلا انگار لودر انداختن روی اینها و عراق، انگار اینجا وقتی یه در واقع جمله با خاک یکسان شدن، این یک جمله ادبی هست ولی این واقعیتی بود درباره خرمشهر و تکه‌ای از آبادان که رسماً با خاک یکسان شده بود. و این اولین تصویر من هست وقتی وارد آبادان شدم که بدون هیچ گونه شاعرانگی واقعاً بغض گلومو گرفت که این اومده سر کشور من و این اومده سر بخشی از کشور من. خب من تازه دیپلم گرفته بودم، دبیرستانی بودم، توی مدرسه میگفتن از جنگ چیزای، ما همش تصاویر پیروزی میدیدیم در بخش تبلیغات جنگ، نه تصویر بلایی که جنگ داشت سر کشور ما می آورد. و خب طبیعی بود که طبیعی از نظر نظام حاکم که بیاد تصویری رو از نه شکست، بلکه خب شکست حالا بود یا پیروزی که من اینو نمیدونم، بلکه تصویری ارائه بده از رشادت که آدم‌ها بیشتر مشتاق بشن به اینکه برن و پیروز برگردن، ولی این پیروز برگشتن لزوماً به پیروزی نمی انجامید، یا اگر می انجامید با خون هزاران شهید می انجامید. و اینها چیزایی بود که اولین تصویری بود که من هنگام ورود به آبادان دیدم و خیلی غم انگیز. وقتی وارد کوچه پس کوچه ها شدیم، حتی محله هایی که دیگه محله آباد بود، بلا استثنا شما کوچه ای نمی دیدی که روی دیوارهاش رد گلوله، رد خمپاره و تکه های خرابی جنگ نبوده باشه. ما تقریبا اینجوری بهتون میگم تصویر اولیه من از آبادان شهری است که حتی یک آجر سالم از جنگ نداره، یک آجر فرار کرده از جنگ نداره، همه جا این که حالا دارم میگم آجر دارم شاعرانگی میکنم، در واقع بذارید بگم دیوار، هیچ دیوار بدون نشانه جنگ نداره بلا استثنا. و این تصویر برای من تازه از دبیرستان به دانشگاه رفته ترسناک، در این حال غرورانگیز از جانب کسانی که میدونستم این خاک رو حفظ کردند، یعنی به جای اونها انگار آدم احساس غرور میکرد، و در این حال غمبار از این جهت که ما چقدر خون دادیم تا این خاک حفظ بشه، تا مرزها برگرده سر جاشون. و همون لحظه این سوال برای آدم پیش میاد که کی اشتباه کرد؟ آیا راه دیگری داشت؟ آیا ما میتونستیم زودتر جنگو تموم کنیم؟ آیا میتونستیم پیروزی بیشتری به دست بیاریم بی اینکه این همه خون بدیم؟ به هر حال این همه سوالهایی که ذهن آدمو پر میکنه و این اولین برخورد و تصویر من با آبادان هست و از آبادان هست.
دو تا چیز پشت سر هم شد، یکی اینکه شما اصلا میل نداشتین برین آبادان واسه اون دانشگاه و واسه اون درس، و برخورد اولتون که خب همینجوری که گفتین خیلی خوشایند نبود، به خصوص با توجه به سن و سالی که داشتین. اولین جایی که احساس کردید نه آبادان یه روی خوشی هم داره که بهتون نشون بده کجا بود؟
قبل از اینکه روی خوشش نشون بدم، یه روی تلخترش هم باید نشون بدم. همه این ماجراهای جنگ و اینها بماند، شاید یه خود کودکانه به نظر بیاد، اما برای من یک چیز مهم بود تو اون شهر، سینما. سینما کجاست؟ یعنی وقتی وارد شهر شدم، طبیعتاً اولین چیزی پرسیدم خب سینما کجاست؟ از جلوی یک جای ساختمان آجری خوشگلی که اتفاقاً باقی مونده بود و به این دلیل که میگن آجرهای انگلیسی داشته که نسوز بوده، جایی به نام سینما تاج که اصلاً به شکل تاج هم معماریش ساخته شده. و خب این سینماست، فیلمش کو، فیلمی تو اونجا نمایش داده نمیشد و این برای من از همه چیز جهان تلختر بود. شاید به نظر کمی احمقانه و کودکانه بیاد، ولی اگر این روزها فیلم این خانواده فیبلمند، اگه اشتباه نکنم اسم رو درست بگم، ببینید که اسکار امسال هست، میزان عشق ورزی اون نوجوان به سینما اونقدریه که اصلا هیچ چیزی جز سینما رو نمیبینه و نمیفهمه. برای من همینطور بود، یعنی همه این غمباری که گفتم و سر جاش، تنها چیزی که میتونست منو نجات بده اونجا سینما بود و سینما وجود نداشت و این دیگه تیر خلاص بود. آواری بود که بر سر من خراب شد که پس من کجا باید فیلم ببینم؟ و این رو دیگه این گناه نابخشودنی بود، هیچ کاریش نمیتونستم بکنم. طبیعتاً وقتی وارد خوابگاه شدم و حالا من از شهری هست که بدم میاد، از شهری هستش که برام هیچی نداره، غم پر از غمه، پر از چیزه، هنوز وارد شهر نشدم، رفتم ساکمو گذاشتم در اتاقمون، اولین چیزی که پرسیدم گفتم گروه تئاتر کجاست تو این دانشگاه؟ و طبیعتاً پشت‌بندش رفتم خیابونای شهر. آنچه که یهو روی خوشش نشون داد، مردمی کاملاً سرزنده، شاد اینی که میگم در لایه رویی، حتما اونهایی که شهید داده بودن، اونهایی که خانه هاشون خراب شده بود غمگین بودن، ولی میخوام بگم در ته اون غم و اون دیوارهای پر از خرابی اونا زندگی رو جستجو کرده بودن و با یک روحیه سرشار از زندگی داشتن چیزی رو جلو میبردن. آدم ها میخندیدن، آدم ها مغازه های خرابشون یه چراغی داشت، چیز میز میفروختن، یه لین یکی وجود داشت که سرزنده بود، پر از چراغ بود، بازار امیری وجود داشت که با اینکه اونجا حالا نزدیکتر بود به مرز و شاید خرابش کمی از لین یک بیشتر بود، اما مردم توش ولوله داشتن میرفتن میومدن و این چیزی بود که یک باری رو انگار از رو دوشت بر میداشت و میگفت بی خودی مثل توریستا، مثل این فیلم های توریستی به غم نگاه نکن. ما یه سری فیلم داریم، فیلم توریستی هند، یه طرف توی آجودانیه زندگی میکنه توی یکی از بهترین برج ها، راجب جنوب شهر و غم فقر مثلا فیلم میسازه، اشکالی نداره، مشکلی با این ندارم. گاهی بعضیشون به دلیل تجربه‌ای که داشتن یا به دلیل شناخت، لزوماً تو لازم نیست چیزی رو کاملا تجربه خودت تجربه زیستی کرده باشی، کافیه شناخت داشته باشی بتونی راجع به اون مقوله حرف بزنی، که همون که وقتی ما راجع به اسطوره و تاریخ حرف میزنیم لزوماً خودمون در تاریخ زندگی نکردیم، ولی ممکنه خیلی خوب بتونیم اون تکه رو حرف بزنیم. اما کسانی هستن که علاوه بر اینکه در آجودانیه، یا حالا آجودانیه بدبختو میگم، منظورم فقط آجودانیه، همه نقاط بالا شهر و ثروتمند زندگی میکنن و تجربه زیستی فقر رو ندارن، تجربه شناخت و کار کردن روی فقر رو ندارن و همین یه سری فیلم توریستی راجع به فقر میسازن، یه سری آدم های بدبختی و اینا فلان برن. و خب وقتی که وارد اونجا میشی، شما تصاویری که داری میبینی تصاویر زنده نیست، به معنای اینکه زنده به معنای واقعی. حالا برمیگردم به موضوع آبادان. نگاه توریستی من اون دیوارهای گلوله خورده، اون دیوارهای خمپاره خورده، تکه های خراب، زمین با خاک یکسان شده و اینها بود و واقعیت مردم کسانی بودن که داشتن زندگی رو جستجو می کردن. مثل کاری که آقای کیارستمی در زلزله شمال میکنه و از میان اون دیوارهای خراب یک تکه دری که افتاده و از میانش سبزی زیبای تپه پشتی داره دیده میشه. اگر اشتباه نکنم این پلان توی زندگی و دیگر هیچه، مطمئن نیستم. میخوام بگم آنچه مردم داشتن میکردن، مردم آبادان، با نهایت غم و با نهایت آواری که سرش، آوار جنگ که بر سرشون خراب شده بود، اونا داشتن زندگی رو جستجو میکردن و پر از شادی، پر از شادابی، پر از یا حداقل داشتن تلاش میکردن اینگونه باشن. و این درجه یک، این روحیه اصلا قابل ستایش بود. اینو این جمله رو کات میزنم به جمله‌ای که بعدها مالک سراج، بازیگری که شاید تو فیلم ها دیده باشیدش، که پسرش هم مسیح سراج صدا برداره، میگفتش خب ایتو بود، ما میرفتیم صبح میرفتیم میجنگیدیم، بعد زور میومدیم خونه، ننمون برامون نهار میداد، بعد دوباره میرفتیم میجنگیدیم، عصر میومدیم یه چای چیزی میخوی، دوباره میرفتیم. یعنی انگار اینها با روحیه قویشون جنگ رو در خودشون حل کرده بودن. اونهایی که طبیعتاً مونده بودن توی آبادان، میدونیم که بخشیشون مهاجرت میکنن شهرهای دیگه، از جمله اصفهان، شیراز خیلی ساکن میشن. در تهران یک بخشی هستش در سدخندان، اون موقع یک هتل نیمه کاره یا مصادره شده بود که در اختیار کسانی که از جنگ اومدن قرار میگیره، که فیلم درجه یک آبادانی ها ساخته کیانوش عیاری، اگر اشتباه نکنم تو اون هتل اتفاق میفته و بخشی از زندگی اونها در تهران هست. در همون فیلم یک تکه‌ای وجود داره که حتی وقتی آدم یادش میفته گریهش میگیره. تکه‌ایه که وقتی اون ماشین گم شده پیدا میشه، برمیگرده خونه، دیالوگ نمیگه زن خونه، فقط یه کاست میذاره روشن میکنه و یک بندریه، ما میگه موسیقی بندری، در واقع یک نیمگون آبادانی هست و شادی رو میاره تو خونه، در حالی که بغض همه اعضای خانواده رو گرفته. من فکر میکنم اون تکه فیلم آبادانی ها دقیقاً وضعیت زندگی بچهای آبادان، مردم آبادان بود در اون سالی که من رفتم، چه اونهایی که در تمام طول جنگ مونده بودن در شهر، چه اونهایی که پس از جنگ برگشته بودن به خونه هاشون، خونه های گاه خراب، گاه نیمه خراب، اگر خوش اقبال بودن باقی مونده و حالا وسایلشون رو چیده بودن و اینا.
به چه شده؟
ماشینمونه پیدا کردن.
کی گفته؟
یه ساعت پیش ها کلان تری خبر آوردن. شکرنه ما
خیلی خوشحالم دری، هزار مرتبه شکر، گفتمت پیدا میشه.
این روحیه از کجا میاد؟ من خودم تازگی تو تجربه این داشتم که تو جنوب کشور باشم. خیلی برام سوال شد که این روحیه که شما دارید، میگم منم کاملا از نزدیک احساسش کردم و تمام مدت سفر داشتم این فکر میکردم که از کجا میاد این روحیه؟ یعنی یه چیزی که تربیت، یه چیزی که تو وجود و سرشتشونه. خیلی برام سواله که از کجا داره میاد.
من فکر میکنم که هر چیزی، هر تکه‌ای از ایران و حتی جهان، ترکیب آب و هوا، جغرافیا اینا و خاک، همه اینها با هم، درختی که اونجا میرویه، ترکیب همه اینها با هم مردمش رو میسازه. میخوام اول جاهای دیگر مثال بزنم بعد بریم سراغ آبادان. مثلا فرض کنید اون سرمای کردستان به علاوه اسبایی که اونجا هستن، به علاوه مثلا نوع کشاورزی، نوع دامداری، همه اینها در ترکیب، اون رقص کردی، اون سخت کوشی کردی، همه اینا رو با هم میاره و اون موسیقی حماسی کردی رو برای ما فراهم میکنه. اینا انگار دست به دست هم دادن. شما موسیقی کردی رو نمیتونی روی، نه اینکه نتونیم، انگار ناهمخوان میشه با گرمای جنوب. اگه رو اون بذاری یه تصویری از مثلا نخلستان جنوب بذاری، موسیقی کردی انگار روش نمیشینه. انگار موسیقی کردی فقط روی اون کوهستان میشینه، روی اون برف‌ها و بعد درختان سربرآورده از میون اون برف‌ها وقتی بهار میشه. یا مثلا فرض کنید وقتی به کویر میریم این خطه صاف یهو به کلوت های شهداد میرسید که انگار ساختمون های مثل ساختمون های نیویورک از وسط کویر سر برآوردن. شما عکسایی که لانگ شات هایی که از نیویورک میگیرن این شکلیه که آبیه یه چیزی یهو یه ساختمون های اومدن بالا. برای من کلوت های شهداد انگار همونه منتها با خاک از دل اونجا اومدن بیرون. اون وقته که مثلا میبینی که یه جوری ساز دیگری رو اون میشینه. اون وقت مردمی با صورتهای تکیده اما سخت گوش بران که مسیرهای طولانی قنات زدن اون زیر و حالا اون تصویر شکل گرفته و موسیقیشون هم اون وقت با خودش یه جور دیگه میاد. انگار دونلی شیر محمد اسفندار که حالا مال نقطه دیگه ای مال کلوت های شهداد نیست، ولی میگم اون صدا، این تک صدای دوتایی مثل همین کویری که یهو دو تا درخت توی دور زده بیرون، یا از بالا که نگاه کنی دور به دور دو تا سوراخ قنات، انگار این دونلیه روی اینجا بیشتر میشینه تا رقص کردیه پای کوبی میکنن، پا رو میکوبن رو زمین، عین اون روح حماسی و روح جنگندگیشون. بریم این ور مثلا توی خراسان یهو شما نوای دوتار خراسانی با اون کشاورزیش با دامداریش، اینا انگار مال یه چیزه، همش با هم میاد. حالا فرض کنید از دل اون گرما یهو نخل سر بر میاره که همینطور چوب 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 تا خودشو برسونه به اون سرشاخه ها که اینجوری یهو باز میشه. این خود تصویر خورشید نیست تصویر نخل؟ نخل آیا آینه تصویر خورشید نیست بر سر یک نیزه، بر سر یک چوب که انگار از دل زمین برمیاد و اونجا خودشو مثل یک طاووس باز میکنه و از دل اون شهد خرما بیرون میاد؟ خب آیا همه اینها کاری نیست که مردم خطه چنوب میکنن؟ یعنی از دل این گرما، گرمای عرق ریز، این عاشقانگیه فکر میکنم، این عشقبازیه، عرق ریز، اوریانی، آفتاب، گرما، خورشید و شهد خرما. این به شدت آدم یاد اون شعر شاملو میندازه که راجعتون راجب زمین و آدم داره میگه، ولی فکر میکنم این تصویر راجب نخل، این استواری، این برگ ها باز میشه و اینطوری به ما شیرینی رطب به ما میده. فکر میکنم مردم جنوب همین کار رو میکنن، این خنده شون از دل، این خنده ها کوچکه در برابر اون میزان سختی که شاید چه در جنگ چه اصلا در زندگی کشیدن، ولی نتیجهش برای اونا شهد.
گرمی روزانه اول با نگاه مسته قلبم تو تشکسته مثل هنیر دسته، شرمی روزانه اول با نگاه مسته قلبم تو تشکسته مثل هنیر دسته، لالای 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 لالای
راجع به خود شهرم بگین که آیا بیشتر شهریه که شب زنده داره یا روزاش بیشتر دیدنیه؟
آبادان بسته به اینکه کدوم فصل میای بیرون هم روز دیدنی داره هم شب دیدنی. در آنچه که برای ما فصل، برای یعنی در به لحاظ زمانی در فصل زمستان که برای کسانی که از نقاط دیگه اونجا میرن اصلا شوخی، زمستون آبادان خیلی باحال روزش، گاهی یک بارونای عجیب تو انگار از آسمون شلنگ باز کردن. خب برای کسی که توی تهران زندگی کرده یا تو کردستان زندگی یا تو مناطق سردسیر زندگی کرده خیلی خوش خاطره است اینکه میری زیر اون بارون، بارونی که سرما نداره ولی در این حال یه خنکایی داره. خود مردم آبادان میگن وای نباید بیرون بری، آقا خیس میشی، اصلا از آسمون فلان میاد، اینا مهم نیست، برای تو جذابه. برای ماها اون فصلا خیلی خوبه، یعنی تکیه برای خودشون هم فکر میکنم بخش پاییز و بهار خیلی خوبه. باز برای خودشون از اردیبهشت اردیجهنم آغاز میشه، چون گرما از اردیبهشت خودشو نشون میده
به 58 درجه هم میرسه. چجوری زندگی میکنن توی اون روزا؟
اصلا گرمای عجیبیه.
مردم چیکار میکنن توی اون روزا؟ هم زندگی معمول و روزمرهشون، هم دیگه خب بالاخره تفریحاتشون.
برای همین زندگی به سمت شب میره. یعنی برای همین آبادان مثلا از 6 هفته عصر زندگی آغاز میشه در در بازه‌های گرم. و البته این خودش عادتی میشه که حتی روزای مثلا زمستون و اینا باز انگار شبه که مهمه. خیلی زندگی روز مثلا مغازه ها میخوابن دیگه، چون شبشو بیدار میمونن و اونجا به دلیل حالا در اون سالها به دلیل اینکه اینا متصل بودن به تلویزیون های کشورهای عربی، خب برنامه ها رو اونجا نگاه میکردن و فیلم های روز جهان آبادانیا میدیدن، به خاطر اینکه داشت شبکه های عربی نشون. من تایتانیکو اولین بار اینجوری دیدم، تایتانیک رو داشتن شبکه‌های عربی نشون میدادن، رفقا گفتن که امشب بچه ها قرار تایتانیک اینا جمع شدیم و خونه فکر میکنم یا حسین تاوان بود نوازنده بود اون موقع در آبادان سنتور مینواخت و البته خیلی ساسایدی، یا خونه عباس امینی که الان فیلمساز آبادانیه، خیلی هم فیلمساز موفقیه در بخش بین المللی. در خود ایران خیلی شناخته شده نیست، یک فیلم اکران شده داره به نام کشتارگاه، ولی فیلماش همه در جشنواره‌های جهانی هست. یا خونه اون بودیم یا خونه حسین تاوان رفتیم و تایتانیک رو دیدیم و همه مست بودیم دیگه. پایان فیلم فکر کنید شما این فیلم رو دارید در تلویزیون میبینید و خب برای من که خیلی هیجان انگیز بود. و خب این شب زنده خود مغازه‌ها که قراره تا 12 شب یا 12 شب باز باشه، از اون طرف حالا تازه میرن خونه و تازه هوای 2000 خنک شده، با یه پنکه میشه یه خورده زندگی کرد و حالا کولرگازی بیشترشون داشتن، کولرگازی رو میزدن زیر باد کولرگازی ولو شو تازه تخمه بشکن و تازه شبکه‌های عربی فیلم ببین. و خب یعنی 3 صبح، خب این 3 صبح یعنی اینکه 11 صبح 10-11 صبح زودتر مغازه‌ای در آبادان باز نمیشه، یا حداقل ما تجربه‌مون این بود که خیلی صبح زود تو مثلا 7 صبح مغازه اصلا بی‌معنیه. یعنی مگه مثلا چه معنی داره 7 صبح مغازه باز باشه؟ آره یه خورده زندگی دیرتر آغاز میشه. اصولا حالا یه خورده بخوام شوخی کنم با خطه جنوب، اصولا در جنوب ظاهرا زندگی دیرتر آغاز میشه، اصلا 9 صبح معنی نداره. مثلا وقتی قرار میذاریم ما یک بار این اتفاق برامون افتاد که کلی بچه ها یه گروه تئاتری با هم رفتیم اهواز و قرار بود 8 صبح اتوبوس بیاد ما بیایم تا 9 صبح آبادان، من ببرم اینا رو آبادان بگردونم. حالا من چون سالها بعده چون من آبادانو بلدم، این آقایی که تو اهواز بود و هی میومد بچه آقا حالا چیزی نشده حالا صبر کنید میاد اتوبوس 10:30 اومد، یعنی 8 صبح قرار بود، هی خود چیزی نشده حالا خبری هم نیست.
شما که بلد کار بودین چرا 8 صبح قرار گذاشتین؟
اشتباه کردم. آره دقیقاً اشتباه کردم. خب نمیخواستم ظهر ظل آفتاب بریم و آخر نکته در اینه دیر میان زودم میبندن چون میگن خب گرم شد. نه آره یعنی این بخشش رو باید در جنوب پذیرفتی. آره دیرتر میان زودتر میرن، ظهر تعطیله، زندگی واقعی 5-6 عصر شروع میشه.
جنوب فکر کنم کلن از اون خطه هایی که آداب و رسوم خاص هم توش زیاد داره. آبادان چطور بود؟ آداب و رسوم خاصی تو ذهنتون هست از اون دوران؟
ببین فکر میکنم از همه این آداب و رسوم خاص فقط رگه هایی باقی مونده متاسفانه. چرا میگم متاسفانه؟ ببینیم چه اتفاقی بر یک خطه گذشته یا توی یک خطه افتاده. خب ما وقتی داریم آداب و رسوم یا سنن حرف میزنیم یعنی داریم به یک سابقه هزاران ساله اشاره میکنیم. خب ما در خطه جنوب یک بخش ورود انگلیسی ها رو داریم که با خودش یک فرهنگ دیگری میاره، خوب و بد. بخش خوبش نظم انگلیسی خودشو میاره که شما رو مقید میکنه به اینکه وقتی راجب ساعت داریم حرف میزنیم راجب ساعت داریم حرف میزنیم. ایران دیدیم که کلا مثل خود من که الان خدمت شما اومدم وقتی میگیم مثلا ساعت 4 قراره، نیم ساعت تاخیر اصلا انگار جزء چیزه، یک چیز پذیرفته است. خب نظم انگلیسی این چیز رو نمیپذیره، پس با خودش یه چیز اینجوری میاره. وقتی دانشکده های قبل انقلاب اونجا باز میشن، مثل دانشکده پرستاری، مثل همین دانشگاه نفت، با خودش یک بخش علمی میاره. اینا با خودشون رسوم دیگر و یا عادات دیگری میاره. متاسفانه در اینو راجع به جنوب نمیگم، راجع به کل ایران دارم میگم، ما وقتی به لحاظ تکنولوژیک از جای عقبیم انگار رسوممون هم باعث خجالتمونه. این یک چیز غلط هست، کاملا نگاه کاملا غلط و احمقانه ای هست. آنچه که شاید هند سعی کرد برای خودش حفظ کنه، مهم نیست ما اگر مورد هجوم یک کشوری قرار میگیریم. خود ایران در یک دوره حفظ کرد، یعنی با حمله مغول، با حمله فلان و اینها، در ادبیات، در همه چیز خودش رو نگه داشت، موسیقی خودش رو نگه داشت. فردوسی پس از حمله اعراب ادبیات رو نگه داشت. یعنی کسانی بودن که این آداب، سنون، رسوم، سنن رو برای خودشون حفظ کردن و برای ایران حفظ کردن. کمی تمایل غربی ما پس از پیشرفت‌های زیاد کشورهای غربی در همه چیز و عقب موندگی ما در دوره قاجار تا اوایل پهلوی و بعد یهو حالا از اونور بوم افتادن، یعنی اینکه حالا چون میخوایم به غربی‌ها برسیم خودمونو شبیه غربی‌ها کردن در بخش‌هایی، نه در همه جا، در همون دوره ها هم، در هر دو دوره پهلوی تلاش‌هایی برای حفظ هویت ایرانی میشه، از جمله مثلا تأسیس جایی که کلم واژه های فارسی جایگزین واژه های عربی کنه در، اگر اشتباه نکنم، 1314. بعدتر در بخش های، نه در همه بخش های، از جشن هنر شیراز که سعی میکنه بخشی آداب و رسوم ما، رسوم ما هم میگم رسوم رو با سنن قاطی میکنم، این دوتا رو چیز میشه، آداب و رسوم ما رو هی یاداوری کنه و انگار این هویت ایرانی حالا کمی باعث خجالت زدگی نیست، ولی طول میکشه تا این رو پیدا کنیم. من فکر میکنم که در خطه جنوب این یک جنگ توامانه، یعنی نه در خطه جنوب، در همه ایران، آنچه که توسط با تکنولوژی اومده، یک جور غربگرایی، یک جور شبیه غربی ها شدن و یک جور انگار با کلاسیم اگر اینطور باشه، یه بخش این رو با خودش داره، یک بخش حفظ عاداتیه که مال خودمونه، یا همون سنن و رسوم، مثل موسیقی، مثل رقص، چیزهایی که در بعضی مراسم و آیین ها خودشو نشون میده، مثل مراسم عزاداری، عاشورا، محرم. در خود آبادان هم عزاداری آبادانی ها رو داریم که این خودش متفاوته با عزاداری بوشهری ها. ما تو خود آبادان حسینیه بوشهری ها رو داریم که اونها مثلا یه جور کار میکنن، آبادانی ها یک جور کار میکنن، موسیقیشون کاملا متفاوته. برای گوش ناآشنا که فقط ممکنه اینا یکسان به نظر بیاد، برای همینه که ما وقتی نیمبون میشنویم برای اون بوشهر و آبادان و اهواز و هرمزگان و نمیدونم کیش و بندرعباس و آره اینا برامون، ولی تو دل خودش اینها با هم متفاوته، اما اشکالی نداره، ما میتونیم اینو به عنوان خطه جنوب یا هر بخش رو به عنوان نماینده‌ای در نظر بگیریم، به عنوان یک خطه ای از کشورمون با کلیتش آشنا باشیم، اگر خیلی برامون مهم بود بریم حالا تو دل جزئیاتش. اما در آبادان این بخش جذابه. بخش رقص هایی که خودشون انجام میدن، حالا یه جور یزله، اگه درست تلفظ کنم، یزله های جنوبی هست که حالا آبادان اون بخش اعراب خوزی که همین کلمه خوزستانم فکر میکنم از همین ریشه میاد، اون چیزی، یه سری رقص ها دارن برای خودشون، یک سری موسیقی و آیین های چه عزاداری چه شادی دارن برای خودشون، کاری که زنان عرب میکنن در رقص هاشون، تصویر کل کشیدنشون رو حتما دیدیم در هر دو بخش، فکر میکنم هم در عزا هم در عروسی یهو میبینی یک زنی کل میکشه، گاهی در فیلم ها حتما دیدیم با آوردن یک شهید این اتفاق میفته، که لورها هم فکر کنم اینو دارن، آیا از لرستان رفته اونجا، آیا از جنوب رفته لرستان، آیا هر دو جا به شکل جداگانه داشتن. میبینیم که وقتی که یک نفر داغدار میشه کل میکشه، در عروسی هم کل میکشن، و خب اینا چیزایی که خیلی زیباست، یا حداقل برای من خیلی یگانه، یا اگر بخوایم با کلاس باشیم و اینا، یونیک که تلاش میکنم از این کلمات فرار کنم، آره خیلی یگانه است، و خب اینها رو ما در فرهنگ آبادان، جنوب، همه اینها داریم. هرچی ما به بخش دست نخوردهش نزدیک تر میشیم، یعنی خود قبایل اعراب، اینها بیشتر هست. شاید اگه سمت شادگان بریم که هنوز اون قومیت معنی داره، هنوز شیخ معنی داره، رسم و رسوم هم جذاب، هم در این حال در بعضی جاهایی ترسناک و خطرناک، آنچه که گاهی نه همیشه در بعضی جاهاش بر سر دختران اومده، غیرت چیزی که مثلا تو فیلم عروس آتش میبینیم. عکسش هم هست، شیخ بسیار با فکر بازی که اتفاقا جلوی این اتفاقات رو میگیره، اجازه میده عشق در اون قوم شکل بگیره. اینا رو هم داریم، یعنی فکر نکنیم همش اون تصویر رو میبینیم، ما خیلی وقتا اون یکی تصویر رو نمیبینیم، اونی که اون شیخه میاد وساطت میکنه، آشتی برقرار میکنه. خب اونا چیز دیگه، قصه های آشتیه ظاهرا. این قصه های اینور قصه های گفتنی تر یا دراماتیک تریه شاید. من درصدش رو نمیدونم کدومش بیشتره کدومش کمتر، ولی به هر حال میدونم هر دو شکل هست. ای کاش که بخش مثبتش بیشتر باشه، ولی اگه بخش منفیش هست بیشتره، معنیش این نیست که ما نگیم، ما باید بگیم که تا رفع بشه. به هر حال اونجا اون وقت مثلا آداب قهوه خوردن دارن، مثلا یه قانونی دارن که تو ممکنه ندونی، هی این فنجونتو میاری بالا به عنوان اینکه خیلی ممنون، یعنی دیگه نمیخوام ولی اون برات قهوه میرسه. ظاهرا تو تا تکون ندی اینو، این قانونه، بعد تکون بدی تا اون نه که متوجه شه، گاهی هم این شوخی رو باهات میکنن، میدونن تو این رسم رو نمیدونی، هی میگی خیلی ممنون یارو برات میرزه، هی میگه خیلی، تا بالاخره بهت میگن نه اگه شما نمیخوای بخوری مثلا باید تکون بدی دست رو. آها تکون میدی پس دیگه برات قهوه نمیریزه. آره تو قهوه خوردن این هست. الان مثلا میدونم یه جایی هست به نام مضیف حاج عبدالله، در اگر اشتباه نکنم نزدیک آیا جزیره مینوه یا بله تو هم بخشی از آبادانه، که یکی از رستوران هایی هست توسط یکی از جانبازان جنگ. این نکته خیلی مهمه، کسی که بخشی از اندامش رو حتی از بخشی از بیناییش رو در جنگ از دست داده، از یه زمانی میاد پا یک زمینی وای میسته، بیل میزنه، اونجا رو میسازه. الان تبدیل به یک رستوران نمیشه، رستوران به معنای فرنگی نه، دقیقا همون موزیف شاید چیز درستری باشه. جاهایی با همین برگای نخل و با این چیزا ساخته، شما به شکل یک ضیافت کاملا عربی میتونید اونجا بشینید، براتون غذاهای سنتی عربی میارن، ازتون به همون شیوه آداب عربی، آداب اعراب خوزی که حالا بخشی از اعراب عراق هم هست، به هم به هر حال اون چیز دیگه. اینا رو هی با شک میگم به این خاطره که متخصصین میتونن بگن که نه این عرب خوزی اینه، اون یکی اونه. آره من دارم به شکل کلی دیگه به عنوان یک گذرنده دارم میگم، حالا گذرنده که بیشترتون کوچه پس کوچه ها چرخیده، با اون آیین ازتون پذیرایی میکنن و خیلی لذت بخشه، و اون وقت ماهیایی به خوردتون میدن که پر از طعم ادویه. البته باید آماده باشید که بوش از دستتون تا یه دو سه روزی شاید یه هفته نره، اما میارزه، انقدر خوشمزه است که میارزه. آره این چیز دیگه، میتونید این آداب رو اونجا مثلا تجربه کنید بخشیش رو.
حرف از غذای آبادانی و ماهیای زدین، به نظرم خیلی بی‌انصافی راجع به فلافل آبادانی صحبت نکنیم. اصلا فلافل آبادانی چی داره که بقیه جاها اون مزه رو انگار نداره؟
به ما یک چیزی که تو آبادان هست و بخشی از سوغاتیاش هم هست، ادویه است. این ادویه البته لزوماً شاید ساخت خود اون خطه نباشه، نمیدونم، حالا اینو میشه رفت جستجو کرد، ولی میدونم بخشی از هند میاد، منتها حالا اون به دلیل اون بندری بودنش، اینکه یک زمانی اصلا کشتیرانی فعالی داشته، الان نمیدونم داره یا نه. خب مستقیم کشتی ها از یه جایی میمدن تو این بندر پهلو میگرفتن، بندر لنگه و بندر کنگ که اصلا میدونم این اتفاق میفته. خود این ادویه با نوع طبخ جنوبی که کمی تندتر میکنه غذاها رو، خب اینا اونا رو با خودش میاره. حالا فلافلش هم از این قاعده مستثنا نیست، طبیعتا فلافل مثل همه جای جهان همون موادیه که همه جا هست دیگه، نخودیه احتمالا، حالا با چیزهای دیگری که مخلوط میکنه میسه، ولی اون ادویه احتمالا بهش طعمی میده که خیلی خاصش میکنه. ما این رو سمبوسه و فلافل رو یادمه که اون موقع البته مثل الان آبادان در همه جا فلافل و سمبوسه ای نبود، مثلا یه دونه بود توی لین یک چون تازه بعد جنگ بود، تازه یارو رو انداخته بود، یه دونه سر چهارراه امیری. مغازه های شیکی هم نبودن که مثلا صندلی و اصلا مغازه های یه خورده چیزی بودن، حتی اولیه بودن به لحاظ امکانات، ولی خب ما ترجیح میدادیم بریم فلافل و سمبوسه مون رو اونجا بخوریم. چهارراه امیری یه دونه پاکوره داشت توی لین یک، اونجا بخوریم. این مغازه ها الان هر دوشون هستن. اون لینه یکیه نمیدونم تبدیلش کرد به رستوران یا نه، ولی اون چهارراه امیریه هنوز هست، هنوزم تقریبا به همون شکله. تهش اینه که حالا یه کاشی کرده باشه به زور وزارت اداره بهداشت و این چیزا، ولی همون طعم و اینها رو داره. و من اگر هنوز میرم آبادان، اگر رفقای با هم باشم میگم بریم سمبوس و فلافل اونجا. چه بسا تو این سالها شاید خیلی فلافلی های دیگه هم زدن و خیلی هم خوب باشه با همون کیفیت، چه بسا بهتر یا شاید کمتر. برای من اونجا خاطر انگیزه چون تمام دوره دانشجویم اونجا میرفتیم فلافل سمبوسه میخوردیم. چهارراه امیری.
پاتوق خود آبادانیا کجاست؟ دیدین وقتی یه نفر میاد مهمون ما میشه، اصلا هر شهری که باشیم، یه سری جاها توریستیه دیگه، میگیم فلان جا رو ببین فلان جا رو ببین، ولی خود ساکن اون شهر کجاها میره، پاتوقش کجاست خیلی مهمه دیگه. پاتوق آبادانیا بیشتر کجاها بود؟
اول بذارید از آرزوهام بگم. من زمانی که همونجا دانشجو بودم و راه میافتادم میرفتم جاهایی که کمی برای من ناشناخته بود رو میرفتم سر میزدم، از جمله کنار رودخونه بهمنشیر، کنار رودخونه اروند، و با خودم میگفتم هر جای دیگه از جهان بود تمام این کنار آب گله گله کافه رستوران جای باحال بود، و اونجا متاسفانه لجن بود، متاسفانه گل و لای بود. و شما اینجوریه دیگه، مثلا وقتی سمت محله ذوالفقاری میری تو آبادان، یعنی لینه یک رو که تموم میکنی باز میری ادامه میدی، یعنی از امیری میای میرسی لینه یک، لینه یک رو ادامه میدی میرسی به کوی ذوالفقاری، به یه سری نخلستون میرسی، یعنی پر از نخله، و باز ادامه میدی میرسی به خود رودخونه، اگر شما نکنم یه شاخی از بهمنشیره، میرسیم اونجا. خب تمام این تکه میتونست پر از جایی برای نشستن باشه. از این ور اروند هم همینطور. این آرزون بود اون سالها. این دفعات آخری که رفتم تکه هایی رو کنار آب رو درست کرده بودند و تو خرمشهر هم همینطور یه تکه هایی رو درست کردن کنارم. اما اون کنار آبی که من میگم این کنار آبی نیست که الان هست. من کنار آب یعنی کنار آب، یعنی اینکه واقعا یه قدم برداری پاتو بذاری تو آب رودخونه و پر بشه، پر از زندگی شهری باحال، بی زباله سازی. میدونید چون سریع ما آماده اینیم که همین که یه جایی چنین چیزی میگویم زباله رو هم کنه، پر از آشغال، پر از اینا، تصاویری که آدم رو غم‌انگیزه، چون دیگه اون آشغاله رو که دیگه فلان حاکم یا فلان رئیس جمهور یا فلان وزیر نریخته دیگه، اونو که دیگه من دارم میریزم. ما که اگر امیدی نداریم اگر چیزی جایی درست شه اونو خودمون درست کنیم، اونو نریزیم، بذاریم این تمیزی باقی بمونه در سطح شهر. و خب من دوست داشتم همه این خطه اینجوری باشه و بعضیاش کمی بیرون شهر. الان نزدیک جزیره مینو اینا ظاهرا جاهای اینجوری یه خورده راه افتاده، ولی من فکر می‌کنم ظرفیت آبادان و خرمشهر خیلی بیشتر از اینه، نه اینکه فقط یه دونه دوتا باشه. به هر حال اون موقع هنوز اینا وجود نداشت، این آرزوم بود. این آخری که رفتم دیدم دو سه تایی هست میشه رفت و پاتوق کرد و اینها. اون موقع ما پاتوقمون تماما لین یک و همین چیز بود، همین چهارراه امیری بود. هر وقت میخواستیم که با کلاستر باشیم یه کافه گلاسه بخوریم، یه کافه با بدبختی در سالهای آخر دانشجویی ما باز شده بود، میتونستیم بریم امیری. هر وقت میخواستیم کارو با مثلا قهوه خونه علی آقا تموم کنیم، میرفتیم لین یک پشت بازار مایی فروشه، یه دونه قهوه خونه از این چیزا بود، در و داغونه که تو کوچه چیز میذارن، صندلی خیلی باحال بود، میرفتیم اونجا. این آخرین باری که رفتم، آخه علی آقا اصلا یک طراح خیلی خوبی بود و اینا کارهای هنری تجسمی میکرد، اون بعدا اصلا فکر کنم شغل عوض کرد کامل، ولی اون موقع ما میرفتیم و خیلی هم باحال بود. اما امیری جایی بود که خب میتونستی بری زیبایی های بیشتری ببینی، چون آدم های شیکتر مثلا میکرد، یعنی غزار شیک میکردن میومدن اونجا، نه شیکتر، در واقع آدم که میخواستن یه خورده بچرخن یه ذره دور و بر نگاه کنن، بهتر ببینن، حتی کمی چشم چرانی کنن.
خیابون امیری بود دیگه.
چیه؟
خیابون
دوردورمون امیری بود. میرفتیم اونجا. هنوزم فکر کنم همینطوره. اما الان که گفتم و یادآور شد، یک جا رو فراموش کردم بگم که اونجا زندگی منو اصلا از اونجا شروع شد. وقتی یادتونه گفتم که وقتی وارد آبادان شدن تلخی بود، غم بود، مردم شادی کردن، یه خورده خوشحال شدم. سر لینه یک جایی بود به نام اداره ارشاد آبادان، یعنی فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان. و خیلی اتفاقی وقتی من وارد شدم، دومین یا سومین جشنواره تئاتر آبادان بود و من اونجا رفتم تئاتر دیدم و اونجا فعالیت تئاتر شروع کردم و خب من عاشق تئاتر بودم. این چیزی بود که منو نجات داد. یعنی اون اداره ارشاد در شهری که سینما نداشت و در شهری که همه جاش خراب بود، اونجا برای من شده بود بهشت که باش اونجا میتونستم تئاتر کار کنم. جدا از اینکه خود اونجا یکی دوتا مسئولی داشت که برام شدن جهنم، یعنی اجازه ندادن من اونجا کار کنم، حالا اتفاقاتی که افتاد و اینها. ولی به هر حال اونجا من با بچه‌های تئاتر آبادان آشنا شدم که الان خیلی هاشون خیلی جاهای مهمی در حال فعالیت هستن در سینما و تئاتر کشور و ما با هم تئاتر کار کردیم. اونا داشتن تئاتر کار میکردن و من بهشون پیوستم و از اونجا من پیوندم با آبادان پیوند هنری و لذت بخش شد. یعنی دیگه حالا یک شهری که سینما نداره نبود، شهری که تئاتر داره بود و این برای من خیلی لذت بخش بود.
این که میگن اینقدر آبادان برزیلته از کجا اومده؟
این از بچه فوتبال آبادان باید
خیلی پرسید. انگار پر رنگ توش
قضیه آبادان فوتبال. آبادان اصلا یکی از بامزگیاش اینه، این که میگن لاف، بعدا خودشون میگن نه آقا ما یه چیزایی که میگیم لاف نبود، اینایی ما واقعا داشتیم، مثلا سینما داشتیم فلان. این بخشش درسته، اما بخشش چیزی که جالبه، شما امکان نداره چیزی رو از یک آبادانی بخواید و اون بگه وجود نداره. پاسخش همیشه مثلا میگه آقا مثلا فلان چیز خب الان داری میگه، دو دقیقه پیش میگفتی عبود اینجا بود داشت، ما بهش میگفتم میآورد. هر چیزی شما بگو، بمب اتم مثلا بگو حسن بمب، الان داری میگه مثلا اینشتین اینجا بود میگفتی به ما، مو اتم برات فراهم میکرد و میدادم. یه چیزی دارن، اصولا کار نشد نداره، چیزی نبود وجود نداره توی آبادان. این خصلتی است که اینجوری.
پس این لافه واقعیه.
من نمیگم لاف. ببین همین رو میخوام بگم، اسمش لاف نیست، یه چیزیه که انگار و واقعا اگه بتونن اون کارو برای تو انجام میدن. منتها در اول نمیخوام به تو بگن نه نیست، خب این که وجود نداره، جوری که بعضی وقتا خودشون هم به فغان میان. مثلا میگی بمب اتم داریم، خب الان داری میگی، اون یکی میگه خب دیگه این هم دیگه نشد که نیست، خب دیگه اون یکی به شکایت میاد که آقا نگو این دیگه این یکی نیست.
واجب شد یه رفیق آبادانی داشته باشم و
آره
نه نمیتونم بگم،
ولی به هر حال با مزه و لذت بخش. این مثلا بعد همیشه شما هر چیزی بگی یه چیز دیگه روش اونا دارن. مثلا شما کافیه بگی که من یه دوست زندانی داشتم که این مثلا تونست مرخصی بگیره بیاد میخواد. یه داری میگه خب حسن نبود، یه اصلا کار به جایی کشید و صبح میرفت زندان کارت میزد، عصر کارت میزد میومد بیرون. آقا دیگه حالا ما یه چیزی گفتیم، حالا تو نمیشه روی اون نداشته باشی یه خاطره ای. یا مثلا اینایی که این دوتایی که دارم میگم خودم دیدم، این چیزی نیست قصه بسه، این که گفتم و الان کارت میزد و خودم شنیدم. یا مثلا گفتیم که آقا فهمیدی پریروز چی شده؟ گفت نه چی شده؟ این دقیقاً یه واکسی بود سر چهارراه امیری، داشت واکسی که یعنی کفش یکی رو واکس میزد و من اونجا وایساده بودم منتظر دوستی بودم داشتم میشنیدم. آقایی که داشت کفشش واکس میخورد گفت فهمیدی رضای ماشینش رو بردن؟ این یکی واکسی. خب یه داری میگی حسن نشنیدی؟ خودشه با ماشینش با هم بردن. ای تو ماشین بوده طرف میشینه، ای دستمال میگیره بیهوش میندازتش بغل خودتش ماشینش می. آقا دیگه آقا تگزاسه و اینجا مثلا نیویورک، مثلا این گنگسترا حمله کردن، چه خبره؟ آره یعنی شما هر چیز بگی اونا یه خاطری روش دارن. دو، هیچ چیزی نیست که وجود نداشته باشه. مثلا اون موقع باب بود که آخری بود که تازه بساط سی دی اومده بود و مثلا این فیلم های روز دنیا رو روی سی دی میتونستیم بگیریم ببینیم و اینا، تازه دی وی دی و سی دی و اینا. ما برای یک فیلمی به نام در میان ابرها پس از سالها من برگشته بودم آبادان و داشتم میچرخیدم اینا، یه دیویدی فروشی بود بهش میگفتم فلان فیلم دیدم هادارم خب الان داری میگی ما برام خونه فردا برات میارم هر فیلمی گفتم این داشت فیلم روز دنیا گفتم داشت که لجم در من ما برای فیلم درمیانه گفتم درمیانه ابرها رو داری گفت ها گفتم کی برام میاری گفت فردا برات بیا فردا اینجا باش بیونه بده فردا بیای ما برات میارم گفتم اگه تو درمیانه ابرها رو داری ما برای چی الان اینجاییم اومدیم چیو بسازیم اینجا آره اون تو هر چی بگی اون یه چیزی داره به هر حال ولی حالا این نام اسمش لاف ارسی یا چیز بی خطر و با نمکیه چرا که نه باحال
پس ریشه آبادان برزیلت هم همینه
آره.
دیگه
حالا همه اینا رو گفتم من فکر میکنم نه آبادان برزیلت از اینجا میاد که پوست تیره آبادانی ها و عشق فوتبالا که این تصویری که میگم براتون غیر قابل باوره ولی واقعیه اینو من دارم میگم اینو یک آبادانی نمیگه اینو من دارم میگم که در آبادان زندگی کردم و ربطی به آبی که در آبادان خوردم نداره یعنی لاف نیست در ظل گرمای خرداد ماه آبادان شما بچه های بین 10 تا 15 17 ساله رو میبینید در زمین خاکی شنی داغ بغل خوابگاه دانشگاه نفت دارن فوتبال بازی میکنن شما این تصویر رو میبینید و حالا پوست تیره خودشون بعضی بخواد این رو زیبینه این اشتباه نکنید لزوما آبادانی ها تیره نیستن این اشتباهی که تو فیلم های ما اتفاق میفته ما آبادانی خیلیشون پوست های روشن دارن اصلا چیز اصلا سفید سفید بعضیشون هم اصلا که تیرن یعنی این باور نباشه که نباشد اینطور نباشد که فکر کنیم هر کس آبادانی است لزوما تیره است نه اینجوری نیست مثلا دختراشون خیلی هاشون پوست های سفید روشن دارن حالا شما بچه هایی را میبینید که در اون ساعت دارن بازی میکنن فوتبال بازی میکنن تو اون گرمایی که یعنی ما تکه خوابگاه تا دانشگاهی که 10 دقیقه پیاده است میمردیم تا بریم پیاده از زور گرما اونا دارن رو تو اون زمین فوتبال بازی میکنن این باعث میشه حتی اگر پوستشون سفید باشه سیاه بشه زیر اون آفتاب خب این رنگ تیره خیلی شبیه رنگ بچه تیم برزیل و پله از همه مهمتر پله است و از اونجایی که آبادانی ها همیشه خودشون رو با مهمترینه قیاس میکنن نه با این وسط مسط ها خودشون رو همه پله میبینن و حدس هم اینه که چون همهشون اونا میگن اونا یه پله دارن ما همه مون پله ایم این فکر میکنن همهشون پلن خب پله تو تیم برزیله پس این تیم برزیله پس آبادان برزیلت کلان آبادان برزیلته مثل آبادان که پایتخت ایرانه میدونید که تعریفشون راجع به ایران همینه دیگه مثلا به آبادانی میگن که چیز چقدره جمعیت آبادان چقدره میگه خود آبادان یا باهومش مثلا اونا میگن خب نه باهومش میگه باهومش 80 میلیون یعنی ایران رو جزو هومه آبادان حساب میکنن اینا همینن یعنی در واقع چون همشون پلن فکر میکنن خب پس آبادان کلا برزیلته یعنی تیم فوتبال برزیل در واقع همون تیم فوتبال آبادانه که الان اشتباهی داره تو برزیل بازی میکنه آره این از اینجا میاد
برزیل یه گوشه اخاک آبادان بود که طی یه رخداد یه حادثه میره اور دنیا که فوتبال به همه جهان نشون بده همه آبادانی ها ساپاله هست دنیا برزیل دنیا آبادان برزیل
اینه که ریبان و اینا هم جزی از همین هست دیگه
ببین اینه که ریبن یک لازمه است واقعا آفتاب اونجا تنده
حالا چرا حتما ریبن؟
آها این دیگه اینو باید بری از خودشون بپرسی ولی یک چیزی بهت میگم ما یک کسی داشتیم توی خوابگاهمون یه آقایی بود که مسئول تمیز کردن خوابگاه بود یعنی تی میکشید و یه ماده‌ای دارن چون توی همه ساختمان‌های آبادان که برید ساختمان‌های شرکت نفتیشون یک بوی خاصی میاد چون یک ماده خاصی دنتول که یه چنین چیزی اون بوی توی بیمارستان شرکت نفت هست تو خود شرکت نفت هست توی دانشگاه نفت هست چون اصلا شرکت نفت انگار قانونش اینه که با اون باید بشوره تمیز کنه سطح زمینای داخلی ساختمان‌ها رو خوابگاهمون رو ایشون با اون چیز تی میکشید و اینا و این آقا شما عصرات یا چهار امیری میدیدیدش با تیپ روز دنیا نه با تیپ روز آبادان یا ایران یعنی بروزترین لباسا رو شما عصرا میدیدید در آبادان شیرین میفته. یه بار یکی از بچه‌ها به نام امیر طالقانی این یه بار ازش پرسید آقا تو این هر روز این لباسا رو تو بر چه اساسی لباساتو انتخاب میکنی و چطوری مثلا میرفتی تو امیری میچرخیدی یه دور دیگه میزدی برمیگشتی میدیدی لباسش عوض شده؟ این و این آبادانی و از این چشم سبزا بود. باز میگم آبادانی تیره نه سفید چشم سبز اینا. گفتم آقا خب ما اینطور نیست مثلا برام هم اینطوری کمد واکنم لباسو بپوشم، نه این قانون داره، ما از اینجایی که میرم این کمده که باز میکنم این لباسا با ما حرف میزنن، این به ما میگه منه ساعت 6 لین 1 بپوش، این یکی به ما میگه منه 9 فقط تو چارا امیری، این اما گله میکنه تو یه ماه منه نپوشیدی چرا؟ و با این پیشفرض انتخاب میکرد که چی بپوشه بیاد. طبیعتا توی همه اینا عینک ریبن مشترک.
عینک ریبان به طورت تنز بگیم یا
آبادانی دیگه معروف هم به عینک ریبان هستم،
چون خارجی زیاد بود تو شرکت نفت و تو فرودگاه موقع هم خب فرودگاهمون فرودگاه بود، روزی 55 پرواز داشت که میرفتم به سمت کشورهای خارج، اینا که نمیخوام اسمشون رو بیاریم، خلاصه هر کی میومد با این عینک میومد و وارد میشد دیگه،
و به خاطر همینم گفتن که عینک ریبون با بچه آبادان همیشه همراهشون دارن.
از کوچیکم که نگاکنه هست بچه هم که نگاکنه عینک ریبون رو چیزی
وقتی به دنیا آمدم درستشان بود
خوکا. والا ما از وقتی که یادمون میاد پدرمون ریبون میزن درسته خوکا، خودمون هم ریبون میزن، هیچی نباشه هلوش 60-70 ساله هم پدرم هم خودم ریبون میزن.
تو میتونی بگی چرا پیراهن میپوشی؟ چرا صابون میخوری؟ چرا غذا میخوری؟ اینم همون نشه اصلا وجود نداره، مال خودشونه.
تو هوای گرم بندر توی بازار خورم شردی جمعت با ناشناسی نفسام در نمیاد، قلب با ضعیف دختر داره بوم بوم میزنه، اون غریبه کیه باده چی میگه بهت چی میخواد چی میخواد؟ اینه که ریبونه از جام هرچی دارم مال تو، نفسم توی تو دختر همه دردات مال تو، میخرم سال دیگه واسط علنگ روی تلا تا عبد به بات میشین و بات میمونم مالیا.
آقای هاشمی کلن زندگی کردن طولانی مدت توی هر شهر و هر کشوری ناخودآگاه باعث میشه که یه سری از ویژگی ها حتی خوبی های یه شهری به چشم آدم عادی بشه، دوچه یه رخوتی میشه آدم. برام جالب بدونم که توی آبادان چی بود که تو تمام اون سالهایی که اونجا زندگی میکردی هیچ وقت براتون عادی نشد؟
خوردنیاش، قلی ماهی، ماهی سبور و اون ادویه ها، اینا هیچ وقت تا جهان جهان هست عادی نمیشه.
یعنی از اون چیزایی هستش که الان هم که جای دیگه زندگی میکنی بگید هیچی؟
من خیلی بارها در همین تهران میرم یه جای قلی ماهی بخورم، یا اگر دوست جنوبی داشته باشم بخواد مثلا شب دعوت کنه ازش خواهش کنم حتما یا قلی ماهی یا سبور اینا درست کنه. آره من یک ماهی شکمپوری در آبادان خوردم خانم، خواهر حسین لک و مامانش برامون درست کرد. حسین لک نوازنده آبادانیه، خیلی تار خوب می نواخت، در شاگرده حسین علیزاده بود. یه بار اینا ما رو دعوت کرد، ما برای فیلم به نام پدر اونجا بودیم، آبادان بودیم، با آقای پرستویی و با خانم نصیرپور و اینا. این حالا ما این دوستی رو داشتیم با حسین لکینا، اینا شب ما رو دعوت کردن. آقا ما ماهی شکمپوری خوردیم اونجا، یعنی این آلومینیوم زیر ماهی میذارن که بعدش یعنی پوست، من دوست داشتم آلومینیوم رو هم بخورم، یعنی این بود وضعیم. و از خونه اونا تا هتل یادم سرخوش پیاده برگشتیم.
به به.
آره.
آخرین باری که رفتین آبادان کی بوده؟ به نظرتون چقدر قبل و بعدش فرق کرده؟
من این آخری تازه رفتم، یعنی مثلا فکر کنم یک سال و نیم، شاید همین آخری قبل کرونا بود که رفتم و رفتیم آبادان. خب خیلی آبادان فرق کرده بود با اون آبادانی که من دیده بودم، خیلی جاهاش ساخته شده بود البته به همت مردم طبیعتا، و خیلی جاهاش هنوز خراب بود، هنوز در بخشایی مثلا بوی لجن میاد ساخته نشده، یعنی این دیگه کار شهرداریه کار مردم نیست، مردم اون کاری که تونسته بودن کرده بودن، بخشایش هنوز درست نبود. این بحران بی آبی هم که در طول کرونا شنیدید راجع به خوزستان و البته بخشی از خرمشهر اینا یا جاهش، حالا دقیق الان نمیدونم، ولی به هر حال این اتفاق افتاد که تو خود آبادان چیز شد، مردم اعتراض کردن. این مشکلات هنوز تو اون شهر باقیه، ولی آنچه که به مردم مربوط بود خب بهتر شده بود طبیعتا.
از خیلی از فیلمایی هم زدین که حالا یا خودتون اونجا بودین ساخته شده یا معرفی کردید، از بین همه فیلم‌ها یا حتی آهنگایی که شنیدین چه اثری بوده که احساس کردین خیلی خوب تونسته آبادان و اون حس و حالش رو منتقل بکنه؟
من به نظرم فیلمی که در خود آبادان ساخته نشده اما راجع به آبادان، یعنی هم آبادانی ها، یعنی فیلم آقای کیانوش عیاری که به نظر من یکی از بهترین فیلم های سینمای ایرانه و چرا تعارف کنم یکی از بهترین فیلم های سینمای جهان، بر اساس دزد دوچرخه دسیکا ساخته شده، ولی بی تردید میگم فیلم بهتری از دزد دوچرخه و آدم ها فوری نگن آره، یعنی مثلا بهتر، آره بهتره، فیلم کیانوش عیاری از فیلم دزد دوچرخه دسیکا فیلم بهتریه، باید بهتر باشه چون سالها بعد ساخته شده و با ظرافت هایی که حالا عیاری در سینما بیشتر از دسیکا یاد گرفته ساخته شده، یعنی مثلا عجیب نیست، چرا نه، فوری نشیم که آره چون اون خارجیه، چون جزء فیلم‌های مهم تاریخ سینمای جهانه، نه، این فیلم بهتریه، فیلم عزیزتریه و بسیار بیانگر اون دوره تاریخی و اتفاقی که بر بخشی از سرزمین ما یعنی آبادان رفت و مردمش. اون فیلم بیانگر اینه با اینکه در خود آبادان نیست. اما در فیلم‌های زیادی در آبادان ساخته شده، من الان ذهنم یاری نمی‌کنه به همه‌شون مراجعه کنم و میترسم اگه نامی از فیلمی ببرم یهو ببینم اون یکی فیلم بهتر بود. اما به هر حال ما صحنه‌های جنگی دو فیلم احمدرضا درویش، یعنی دوئل و سرزمین خورشید، بخش‌های جنگش خب خیلی پروپیمونه و شاید تکه‌ای از آنچه که در جنگ بر مردم اون خطه رفت توی اون نمایانگر باشه. همینطور فیلم کیمیا بازم ساخته درویش، فیلم به نام پدر آقای حاتمی کیا که من کنارشون بودم در اون فیلم، خب داره باز وضعیتی از مردم رو پس از جنگ، مینهای باقی مونده در اون خطه رو داره بیان میکنه. از این نظر خب فیلم قابل تعاملیه. و در فیلم دیگری بودم که اون فیلمش خیلی فیلم مهمی نیست، فیلم موفقی هم نیست و خیلی هم زود ناپدید شده، فقط یک بار در تلویزیون نمایش داده شد. اما ما به خاطر اون فیلم در مرداد یا در تیر ماه در شلمچه فیلم برداری کردیم و واقعا میتونم بگم که من به واقع دریافتم چه بر شهیدان ما گذشته در شلمچه، داغ داغ که هیچ چیزی خنکش نمیکرد. فکر کردم آدم‌های در این دما و در این وضعیت اینجا داشتن می‌جنگیدن، ما داریم فیلم می‌سازیم، اونا اینجا داشتن می‌جنگیدن و فکر می‌کنم این خون‌ها یک روزی بر علیه ظلم فریاد می‌کشن اگر شرایط خوبی برای این سرزمین نباشه و اگر اون آزادی که مردمش می‌خوان براش نباشه، من فکر می‌کنم اون خون‌ها فریاد خواهند زد.
جام آقا ما مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منم.
استاندار این تو خواست؟
نه، چیزی که تو خواست دل ما نخواست.
از راست مملکت افتاده دست بچه ها.
گفت سکنده ها بود، حالا ایرانی ها چه پیزی آینده رو دیگه به کارو میخوندن.
آقای هاشمی، من میدونم که شما با دنیای موسیقی هم آشنا هستیم و ساز تخصصیتون هم اگر اشتباه نکنم کمانچه است، درسته؟
بله.
خیلی مثلا سواله که وقتی توی یه شهری قرار گرفتین که فکر کنم کوچه پس کوچه هاش هم پر از آواز و موسیقیه، هیچ وقت تحت تاثیر موسیقی جنوبی قرار نگرفتین؟
ببین، باید بگم متاسفانه اینطور نیست. یعنی در اون سالهایی که من رفتم کوچه ها خراب بودن، پر از موسیقی نبود. و این رو هم یادتون نره که هنوز سایه تاریک مخالفت با موسیقی همچنان بود، در بر کل ایران این سایه بود و حالا در مناطق جنگ زده، در مناطقی که درگیر جنگ بودن به بهانه خون شهدا بیشتر، یعنی یک چیزی رو بهونه کرده بودن که شاید خود اونها کلی شادی بودن، شاید خود اونها در مراسم شادی دوستانشون اقوامشون رقصیده بودن شادی کردن، ولی حالا یهو بهونه شده بود برای اینکه همه اینها نباشه. در نتیجه اینجوری نبود که در تمام کوچه بس کوچه ها پر موسیقی باشه. ما اونجا البته خیلی خوشحالم که اونجا با بچه های وصل شدم، همین حسین تاوان که سنتور میزد، حسین لک تار میزد، نیما که تنبک میزد، مهدی گازوری که میخوند، خودم که کمانچه میزدم و ما یه گروهی به نام گروه چکاوک آبادان تشکیل دادیم و البته در اونجا همه موسیقی سنتی کار میکردیم، نه موسیقی جنوب. قطعاتی از مثلا پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده اینها اجرا میکردیم. خیلی هم کنسرت هامون پرطرفدار بود، یعنی در چند باری که کنسرت گذاشتیم در همون اداره ارشاد آبادان سالن پر میشد، تماشاگر میومد، خیلی دوست داشت. خیلی اونجا امکان این نشد که مثلا یک نیم خود این حسین تاوان نیمبون میزد، خیلی امکان این نشد که مثلا بریم پیش نوازندگان جنوبی اصیل اونجا و من چیزی یاد بگیرم، شاید نبود. میگم اصلا شهره انقدر خراب شده بود که هنوز خیلی آدم ها برنگشته بودن، اونایی که مال و مکنت بهتری داشتن شاید در شهرهای دیگه مثل شیراز، اصفهان، تهران دیگه اصلا یه خونه زندگی جدید رو انداخته بودن، خیلی ها که امکانات مالی بیشتری داشتن اصلا مهاجرت کرده بودن و از ایران رفته بودن. در نتیجه این اتفاق برای من متاسفانه نیفتاد که پیوند برقرار کنم با آدم هایی که اصیل موسیقی جنوبی بودن و البته پیداشون هم نکردم کسانی که اینطوری باشن، و فکر میکنم وضعیت شهرم اجازه نمیداد که اونا خیلی عیان کار کنن و فعال باشن. به سالهای الان نگاه نکنید، ما سالهای تیره ای رو پشت سر گذاشتیم تا به این آزادی، نه حتی نصف نیمه، به این آزادی خیلی کمرنگ بیمایه فعلی هم برسیم. خیلی روزهای تیره ای سر شده تا به همین که لاقل آدم ها بتونن تو ماشینشون موسیقی گوش بدن با خیال راحت. سخت شده. ما در خوابگاهمون نمیتونستیم موسیقی گوش بدیم، ما در اتاقای خوابگاه تلویزیون نداشتیم، حق نداشتیم داشته باشیم، نه اینکه بخوایم و مثلا نشه پولش نشه باشه، اصلا نمیشه، اجازه نداشتیم، به این دلیل که تلویزیون میتونست آنتن اونجا میتونست تلویزیونای عربی رو بگیره و فیلم خارجی ببینیم، به این دلیل غیر مجاز بود و حراست دانشگاه اگر تلویزیونی در اتاقی در خوابگاه میدید، یعنی تلویزیون قاچاق بود، از همین بگیر برو تا آخر.
حالا در تکمیل حرفتون اینو بگم که شما دارید از یه سالی حرف میزدین، سال 72 حدودا گفتین دیگه،
72 تا 77
دقیقا. من از 10 روز قبل دارم حرف میزنم و 10 روز قبل که من توی بوشهر بودم و خب بوشهر و خیام خانی دیگه، یه جایی بود که من میخواستم مثلا توی خیام خانی بودم و میخواستم عکس و فیلم بگیرم، خیلی جلوش گرفته میشد و میگفتن که نخواهشن نگیرید، منتشر نشه، دیده نشه، به خاطر اینکه اگر بدونن تو همچین کوچه ای مثلا یه کوچه معروفی داره دیگه بوشهر، تو همچین کوچه ای داره همچین چیزی برگزار میام و جلوش گرفته میشه. یعنی میخوام بگم از سال 72 77 تا 1402 که الان توش هستیم، به قول شما ما یه آزادی خیلی کمرنگ بیجون کمرمق داریم حتی بعد از گذشت این همه سال.
بله.
و خب این خیلی ناراحت کننده است حقیقتا.
خب به نظرم از این قضیه بگذریم و بهمون بگین که کلن چقدر اهل سفرین.
من عاشق سفرم، منتها سفر کاری. آره
من جدی چقدر بامزه با آقای نوابیان که صحبت میکرد میگفت من که اصلا سفر کاری رو سفر حساب نمی کنم، بریم سراغ سفرهای تفریحی.
اصلا من عاشق سفر کاریم و سفر تفریحی دوست ندارم. پاشیم با هم بریم مثلا ترکیه، خب مثلا کچی مثلا و هستیم خونمون نشستیم دیگه، ولی اینکه بریم ترکیه یه کاری بکنیم اون برام بهترین اتفاقه.
چیش براتون جذاب میشه اون مدلی؟
برای اینکه هم به نظرم زمانم مثلا بیهوده نگذشته، هم در این حال به بهونه اون کار میتونم جاهایی رو برم که در شکل عادی نمیشه رفت و تمام زمانهای آزادش رو میتونم برم، حالا همه جاهایی رو که به شکل توریست آدم میتونه بره، خب منم میرم به عنوان یه توریست میگردم. برای همین سفر کاری برام لذت بخش ترین اتفاقه. اصلا عاشق اینم که فیلم بهم پیشنهاد بشه در جای غیر از تهران، عاشق اینم بگن مثلا توی روستایی در کردستان، در مثلا شهری در استان هرمزگان، مثلا یکی از تپه های استان خراسان، عاشق اینم که کار اونجا باشه.
البته یه چیزی هم هست، همچین سفرهایی خیلی فرصت معاشرت خاص با آدم هارم میده و اون معاشرت هم یه جورایی کمک میکنه که
همش
تو... آره همش. بیشتر بشناسیم اونجا رو، خیلی بهتر بشناسیم. خیلی جالبه. از بین جاهایی که رفتین، حالا چه داخلی چه خارجی، سفر با کیفیتی که تجربه کردین به کجا بوده و چی باعث شده که تو ذهنتون بشه با کیفیت؟
من یک سفر سه جایی رفتیم در یک سالی با یک تئاتری. این سفر ما اول رفتیم پراگ، بعد رفتیم فلاند، بعد رفتیم سن پترزبورگ. وقتی رفتیم پراگ اصلا این شهر برام این کارتونا بود و خیلی عجیب بود، اصلا یعنی باورم نمیشد تو این شهرم. و تمام مدت غیر از اون ساعت که تئاتر اجرا داشتیم، من تمام مدت تو کوچه پس کوچه های این شهر میگشتم. و من وقتی به یک شهری میرم، نمیرم جایی که مثلا اگه برم پاریس نمیرم اون خیابون معروفش، میرم شروع میکنم خودم رو گم میکنم تو شهر، یه کوچه ای رو میگیرم همینطوری میرم، بعد میپیچم و هی هم میپیچم. یعنی یک جاهایی میرم که در حالت عادی آدم ممکنه نره، بعد یهو توی یه کوچه یه مغازه عجیب میبینم که خب قاعدتا هیچ توریستی اونجا رو نمیبینه. خب همینم هم البته شانسی و اتفاقیه دیگه، ممکنه هزار تا کوچه هم بری هیچی نبینی. این شکلی پراگو گشتم و عجیب بود برام. پشتبندش ما رو بردن فلاند در یک شهری به نام ایماترا، اونجا سه شب اجرا داشتیم. یه شهری بود که مثلا از جایی که ساکن ما رو توی خونه قدیمی جا دادن، خیلی باحال بود. و جشنواره باز توی یه جایی بود که کنار یه دریاچه‌ای بود، اصلا عجیب بود. مثل این فیلمای ماجراجویانه هستش که آدمایی که مسافرت زیاد میکنن میرن، ما اصلا اونجا بودیم و یه کلبه‌ای بود، توی یه کلبه‌ای بودیم با دو نفر دیگه از یه گروه یا یه کشور دیگه، کلبه بود رسماً. بعد سونایی داشت، سونای طبیعی اونجا، بعد آب یخ خرداد ماه قطب، اصلا یه جای غریبی بود. یه فکرم 10 روز شادم بیشتر اونجا بودیم. بعد اون خودش اصلا برامون عجیب بود. بعد رفتیم، ما رو یه بار با یکی از این قایقا بردن گوزن توی آب از جلومون رد شد، اصلا رویایی بود. و از همونجا سوار ماشین شدیم 200 کیلومتر با ماشین وارد روسیه شدیم. اصلا نمیدونستم این امکان وجود داره. رفتیم وارد شهر سن پترزبورگ شدیم و اون شهرم برام عجیب بود، از این معماری مجسمه ها و همه امکاناتی که داشت. و البته نمیدونم این قابل پخشه یا نه، زیباترین زنان جهان رو من در سن پترزبورگ دیدم. البته در روسیه، شما در سن پترزبورگ زیبایی میبینی، تنها مشابهتش که قابل پخش باشه اینه میتونم بگم که گویی در بهشت آنچه که از حوری‌های بهشتی برای شما توصیف شده اینجا به عینه می‌بینید. و باید بهونه‌گیری زیادی بکنی که اونو از مقام حوری تنزل بدی به حوری، مثلا به جای طبقه 7 بهشت به طبقه 6 بهشت. یعنی فقط این بهانه‌گیری رو می‌تونی بکنی دیگه. اصلا از این نظر من هیچ چیزی نمیتونم بگم. میگم با دوستمون نرمین نظمی میچرخیدیم و جز بهش چیزی نمیدیدیم از این نظر. ولی خب کمونیسم همون بهشت رو کرده بود جهنم دیگه.
دارم فکر میکنم چه سفری شد. از آبادان شروعش کردیم، الان رسیدیم به روسیه و حالا جذابیت های خاصی که داره. ولی راستش رو بخواین، اگر قرار باشه به عنوان سوال آخر یه سوال ازتون بپرسم، خیلی دلم میخواد دوباره برگردیم به آبادان و به هم بگین که افشین هاشمی که اصالتاً تهرانیه اما شانس اینو داشته که توی آبادان زندگی کنه و یه بخشی از زندگیش تحت تأثیر آبادان و مردم آبادانی باشه، آیا به خاطر اون دوران این احساسو داره که الان دیگه یه رگ و ریشه ی آبادانی هم داره؟
این شوخی آبادانی هست دیگه. آبادانی هم معتقدن که هر که آب آبادان بخوره این دیگه آبادانیه. یه شوخی عمومیشونه. من فکر میکنم که دارن درست میگن، چون در واقع با یه تصویر دیگه درست میگن. این آب از کجا میاد؟ این آب شما که بلد نیستی، شما چشمه بلد نیستی، رود بلد نیستی، این رود اصلا آب داره یا نه، آبش سالمه یا نه، اینا رو هیچ کدوم نمیدونی. شما یه غریبه ای وارد یک خطه میشی، در یک نقطه فریاد میزنی آب، یک نفر یه لیوان آب دستت میده، یا یک از این چیزا، خودشون یه چیزایی دارن با برگ که توی اون میشه آب ریخت که هم کمی خنک نگه میداره هم خیلی خوشبو میکنه آب رو، با برگ نمیدونم چی درست میشه، از اونا بهت میدن و تو این آبو مینوشی. و آب آبادان آب خوبی نیست، شاید اینو بد نباشه بدونید. من برادر من اولین باری که اومد آبادان، و البته این باید به نظرم مسئولین کلاشونو بالاتر بذارن، وقتی اومد آبادان مسموم شد اولین بار که آب آبادانو خورد. یعنی مسموم که یعنی چیز شد، تمام دل رودش به هم ریخت. و مثلا در سالهای دیگه چه میدونم 5 سال 6 سال 7 سال از جنگ گذشته بود و هنوز آب آبادان این بود، هنوزم آب آبادان اینه، آب جنوب اینه و باعث خجالت همه کسانی که باعث این نکته هستن. اما نکتهش در اینه، به هر حال اون مردم با اون آب دارن سر میکنن، دارن زندگی میکنن. حتما تصاویری دیدید که شیر رو باز میکنن، قهوه‌ای، آب قهوه‌ای میاد بیرون، خاک پر از این چیزا. نکته در اون آبه نیست، اون آبه که آب خوبی نیست، نکته در اون دستیه که اون آب رو بهت میده. مردم آبادان اونقدر خونگرم و اونقدر با محبت با تو رفتار میکنن وقتی وارد میشی، از یه جایی به بعد تو احساس اینو نمیکنی اینجا شهر دیگریست، اینجا تو غریبه‌ای، تو احساس میکنی آها این همون رفیقته، حالا بچه محلته، توی مثلا چه میدونم تو میدون سرایا، توی خیابون مثلا ملک، توی هفته تیر، توی همون بچه ما، حالا از شهر دیگری هستی اونجا، توی فلکه فلان، اگه شیرازی هستی توی مثلا مشهد دور حرم امام رضا، اگر مشهدی هستی میای، انقدر همشون باشون رفیق میشی، راحت روون رفیق میشی. اینه که شما در آبادان به این دلیل احساس غریبگی نمی کنی، وگرنه شهر، حداقل اون شهری که اون سال من دیدم، این هرست چیزش رو داره، آوارش، این آوار خرابیش رو، گلوله هاش رو، غمش رو، همه اینها رو به تو میده، ولی اون گرما انگار جبران میکنه، مثل گرمای چایی توی گرما میمونه. یعنی شما میگن، من نمیدونم چقدر درست یا غلط، میگن توی گرمای شدید نباید آب خنک بخوری، اتفاقا باید چای گرم بخوری، به خاطر اینکه دمای تو رو با دمای درون بدنت رو با دمای محیط نزدیک میکنه، کمک میکنه گرما رو کمتر حس کنی. من نمیدونم این به لحاظ علمی چقدر درسته یا غلطه، اما اگر اینو یک قصه فرض کنیم که باحاله، به نظرم آبادانی‌ها این کار رو میکنن، مثل اون چایین، مثل اون چایی داغن تو خود گرمای جنوب میخوری و حالا انگار احساس، انگار به دروغ یا به درست علمیشو نمیدونم، ولی انگار گرمای محیط رو یا به عبارتی سختی محیط رو کمتر حس میکنن.
اگرچه که برای من همیشه معاشرت اصل مزه سفر بوده و هست، اما قصه معاشرت توی آبادان کلن فرق داره. فرقش هم اینجاست که شاید توی شهرهای دیگه برای اینکه یه آقا یا خانم خوشمشرب بومی بتونی پیدا کنی و باهاش چند ساعتی یا حتی چند دقیقه هم کلام و هم هوا بشی، باید خودتو بندازی تو دل ماجرا و هی چشم چرخونی و هی تلاش کنی یکی رو پیدا کنی برای سر حرف باز کردن و ارتباط گرفتن. اما توی آبادان قضیه فرق داره. شروع قصه آبادان از همون لحظه‌ای که پاتو بذاری توی این شهر، از همون راننده تاکسی که قرار تو رو برسونه به هتل یا اقامتگاهت، یهو به خودت میای میبینی بدون اینکه تو هیچ تلاشی کرده باشی، یکی از دوستیای باحال زندگی داره جون میگیره. دوستی که شاید در عرض چند ساعت اتفاق بیفته، اما بعد از اون ساعت‌ها تو دیگه تا همیشه یه رفیق توی آبادان داری. رفیقی که کافیه لب تر کنی تا زمین و زمانو برات به هم بدوزه. گل هر سفر برای هر کس یه چیزه. گل این سفرم برای من آرزوی داشتن یه رفیق آبادانیه که حتی از کیلومترها دورتر بلد دلمو قرص کنه تا مبادا آب تو دلم تکون بخوره.
شرم روزونه اول با نگاه مستت، قلبم تو دشکستن مثل حنیر دستت، اگر یار بینم به پهلوی حنین و ماه، اگر یار نهینم سر رایت شگینو میذا خلیتنی وحدی اذوبان علا فرق. سر قاک بودو پیشم بودو پیشم بودو پیشم بودو پیشم بودو پیشم بودو پیشم تا اینو شتای نشام بودو پیشم بودو پیشم تا اینو شتای نشام بودو آخرین عشقم وفا درده ریشم اگر یار بینام به پهلوی حنینم اگر یار نینام سر راهت چگینم ایده خلیت نیم